بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللهم احفظنا وعلى رزقك أفطرنا.
رمضان است، ماه خدا، ماه نیایش و ماه مناجات. اما صدای مناجات علی دیگر از نخلستان نمی آید.
به کوفه چشم یتیمان قرار و خواب نداشت، ز سنگ حادثه جز خون به دیده آب نداشت. به کوفه چشم یتیمان قرار و خواب نداشت، ز سنگ حادثه جز خون به دیده آب نداشت. گرفت رنگ شفقش که دیدگان یتیم، قضا به سفره جز اندوه بی حساب نداشت. گرفت رنگ شفقش دیگان یتیم قضا به صفر جزم حساب ندار. نشان میداد که بانگ یا عبتایش دگر جواب نداشت. درون سینه دلم بیقرار و خاموش است، توان شکم ندارد دلی که تاب نداشت. بلوغ فجر چرا سر زد از کرانه شب که کوف بعد علی قرص آفتاب نداشت. علی
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو دری که امشب هم همراهی کردید با برنامه خودتان دعوت. التماس دعای خیر داریم از شما در این شبها و روزهای عزیز. شبتان بخیر و خدا نگهدار. دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانیه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. در برنامه امروز مهمترین مطالبی که بهش اشاره خواهد شد، مهمترین موضوعاتی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این است: یکی حمله تروریستی داعش به مسجد شیعیان در شهر مزار شریف و همینطور نگاهی داریم به وضعیت اقتصادی افغانستان در 8 ماه حکومت طالبان. با ما همراه باشید. همزمان با شب 19 ماه مبارک رمضان، مردم مسلمانان افغانستان نخستین شب از لیالی قدر را احیا کردند و ابراز نیاز با معبود خودشان پرداختند. مسجد و حسینیه های شهر کابل میزبان صدها خداجوی زن و مرد بود که برای دعا و راز نیاز گرد هم آمده بودند. قرائت دعای جوشن کبیر، برگزاری مراسم ویژه احیا و اقامه نماز، ذکر اسمای متبرکه و سخنرانی علما بخشی از برنامه‌های ویژه شب قدر در مساجد شهر کابل بود. سخنرانان این مراسم هم درباره اهمیت و جایگاه شب‌های قدر در زندگی معنوی مسلمانان و شخصیت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام سخنرانی و بر لزوم احیای این شب‌ها تأکید کردند. همچنین شب زنده‌داران افغانستان برای شادی روح شهدای دانش آموز در حملات تروریستی اخیر و مراکز آموزشی شهر کابل و برای تامین امنیت و ثبات و آرامش کشورشان دعا کردند. این مراسم معنوی در سایر ولایت‌های شیعه‌نشین افغانستان هم برگزار شد. توزیع غذای نذری برای سحر بخش دیگری از مراسم نخستین شب از لیالی قدر در افغانستان بود. چندین شهر بزرگ افغانستان امروز گواه انفجارهای مرگبار بود. انفجار نخست بامداد روز پنجشنبه در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل در منطقه چهارراه قنبر رخ داد که دست کم دو کودک به گونه سطحی زخم برداشتند. انفجار دوم در مسجد سدوکان در شهر مزار شریف هنگامی رخ داد که نمازگزاران مصروف ادای نماز بودن. گواهان رویداد در مزار شریف میگن که شمار تلفات انفجار در مسجد سدوکان خیلی زیاد است. گروهک تروریستی تکفیری داعش مسئولیت حمله امروز به مسجد شیعیان مزار شریف را بر عهده گرفت. سرکنسولگری ایران در مزار شریف در پیامی حمله تروریستی به نمازگزاران مسجد سدوکان شهر مزار شریف را که منجر به شهادت و زخمی شدن نمازگزاران روزه دار شد به شدت محکوم کرد. در همین حال قاری عبیدالله عابدی سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان قندوز تایید کرده که یک انفجار در منطقه سردوره شهر قندوز رخ داده. از سوی دیگر مسئولان محلی طالبان در ولایت ننگرهار هم امروز اعلام کردند که در نتیجه انفجار مین کنار جاده ای در ولسوالی خوگیانی ای ولایت که موتر اونا را هدف قرار داده 4 نیروی اونا کشته و 1 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که 2 روز پیش انفجارهای مرگباری در یک مرکز آموزشی و یک مکتب در غرب کابل رخ داده بود. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این انفجارها بیشتر از 10 دانش آموز جان باختند، آماری که طالبان آن را نپذیرفتند. در پی اقدامات تروریستی امروز در چند شهر افغانستان، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات تروریستی و منزجر کننده واکنش نشان داد. خطیبزاده با توجه به اخبار منتشر شده درباره تکرار وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای مختلف افغانستان، مراتب نگرانی جمهوری اسلامی ایران از این حوادث تلخ ابراز کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به وقوع این اقدامات تروریستی و کوردلانه در ماه مبارک رمضان که با حضور گسترده‌تر مردم در مساجد هم همزمان هست، هدف قرار دادن نمازگزاران روزه‌دار در نتیجه این اقدامات تروریستی را منزجر کننده خواند. خطیب زاده با اشاره به گزارشات رسانه‌ای منتشر شده مبنی بر کشته و مجروح شدن ده‌ها تن از مردم بیگناه در یکی از این انفجارات در شهر مزار شریف برای قربانیان این حملات صبر و شکیبایی و برای مجروحان سلامت و بهبودی مسئلت کرد. پیش از این هم سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف حمله تروریستی علیه نمازگزاران مسجد شیعیان این شهر را محکوم کرد. حضرت آیت الله نوری همدانی از مراجع اعظام تقلید در محکومیت اهانت به قرآن کریم و هتک حرمت قدس شریف و کشتار مردم افغانستان طی پیامی گفت مدعیان دروغین حقوق بشر بار دیگر حیثیت خود را با توجیه کردن اهانت به قرآن کریم و سکوت در برابر جنایات صهیونیست غاصب و عملیات انتحاری در افغانستان برباد دادند. امروز بر همه مسلمانان و آزادی خواهان عالم لازم است اهانت به قرآن کریم را محکوم کرده و همچنین از عملکرد رژیم جعلی صهیونیستی اعلام انزجار نمایند و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اظهار کنند. کشتار مردم افغانستان و خصوصا شیعیان حادثه اخیر نیز بسیار دردناک است و باید محکوم شود. این جانب ضمن اظهار تأسف از این حوادث، جریانات اخیر اهانت به قرآن کریم و حد که حرمت بیت المقدس توسط رژیم جلاد صهیونیست و کشتار مظلومانه مردم افغانستان را محکوم می نمایم. اما گزارش بشنوید از سجاد موسوی، خبرنگار که در مزار شریف حضور داره و در جریان وقایع هست. آخرین اطلاعات را از زبان آقای سجاد موسوی بشنویم.
عرض کنم که متاسفانه امروز 7 دقیقه بعد از اذان ظهر در مسجد محمد رسول الله شهر مزار شریف که در شمال روضه مبارک واقع هست و قدیمی ترین مسجد در ولایت بلخ محسوب میشه، یک فرد مهاجم با جلیقه انتحاری وارد صفای نمازگزاران میشه و ده ها نمازگزار روزه‌دار به شهادت میرسانه و بیشتر از 30 نفر هم زخمی میشه که دقایق پس از این حمله مسئولین دولت اسلامی خود به ساحه میرسانه و چیزی را که ما مشاهده کردیم ساحه را کلن پوشش امنیتی داده بودن و با کسی اجازه عبور و مرور نمیدادن و تعدادی از زخمی هایی که در صف نمازگزاران بودن ما از نزدیک مشاهده کردیم و این حمله انتحاری زمان رکوع نمازگزاران نیست به حکم پیونده که همین موضوع سبب میشه تلفات کمتر باشه، وگرنه این مسجد همیشه صدها نمازگزار داره و خوشبختانه حمله انتحاری را که دشمن بر علیه مسلمین تدارک دیده بودن و توقعی را میرفتن که صد جان صدها نفر به خطر بیندازن به او هدف نرسیدن، اما متاسفانه با درد فراوان باید عرض بکنم که 18 هموطن مسلمان ما و نمازگزار و دهن روزه به شهادت رسیدن.
خود مسجد صدوکان از لحاظ امنیتی چگونه بوده؟ آیا کسایی بودن که از خود مسئولین مسجد پوشش بدن از لحاظ امنیتی یا نه هیچ محافظ مسجد نداشته؟
این مسجد گفته میشه بیشتر به مسجد وحدت میان شیعیان و اهل سنت مشهور است، چون در مرکز شهر واقع است. شیعیان و برادران اهل سنت یک جا با هم دیگه نماز میخوانند. فکر نمی کنم که تحلیلگاری از طرف هیئت و منای مسجد بوده باشه، حتما تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده، ولی با وجود همین امکان داره غفلت های را صورت گرفته باشه که این غفلت ها سبب نفوذ و حضور انتحاری در صف نمازگزاران شده.
تحلیل ها بیشتر چی هست در مزار شریف که این عامل انفجار چه گروهی میتونه باشه؟ تا حالا آیا کسی مسئولیت بر عهده گرفته؟
متاسفانه افغانستان و ملت شریف افغانستان تا یک هفته گذشته بزرگترین رنج و دردهایی را متحمل شدن. نمونهش حادثه غم‌انگیز امروز که تحلیل های سیاسیون و بزرگان بیشتر در برگیرنده ای است که دشمن میخواهد فاصله میان حکومت و مردم بندازه و در قدم بعد اختلاف اندازی بکنن و ای که بگن برای فعلا در شرایط افغانستان شیعیان افغانستان آسیب پذیرتر هستند و مورد هجوم بعضی از گروه ها قرار گرفتن، در صورتی که اینطور نیست و ای احتمال وجود داره که تعداد از برادران اهل سنت در میان شهدا و زخمی های حادثه امروز قرار داشته باشند. و ما برداشتیم این است که این حمله از طرف گروه های تکفیری همانند داعش رویکرد وهابیت گرایی داره انجام میشه و به حیث یک شهروند و یک خبرنگار از مسئولین دولت اسلامی طالبان میخواهم که در این زمینه اقدامات جدی را روی دست بگیره و با مشوره با بزرگان و علمای شیعه و سایر اقوام ساکن در افغانستان تدابیر روی دست بگیره.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با سجاد موسوی، خبرنگار مستقر در مزار شریف، در ارتباط با انفجاری که در مسجد صدوکان در شهر مزار شریف اتفاق افتاده. اما ساعت قبل گفتگوی داشتم با آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با انفجارها و انتحاری‌هایی که این روزها اتفاق افتاده و ارزیابیشان را از دلایل این انفجارها خواستار شدم.
جا داره عرض تسلیت و تعزیت عمیقی داشته باشیم بابت حوادثی که اخیراً اتفاق افتاد پریروز و علل خصوص حادثه دلخراش امروز که در چندین نقطه افغانستان صورت گرفت، علل خصوص واقعی که در مزار شریف و در مسجد صدوکان و نمازگزاران مؤمن و روزدار و خاک خون غلطیدن. خب قبلا هم از طریق رسانه شما بنده عرض کرده بودم که احتمال یک تحولات خونینی را ما پیشبینی میکنیم به دلیل مسائلی که احساس میشه وجود دارن. آمریکایی ها از افغانستان با خاطره بسیار بدی خارج شدند و به عنوان یک گروه یا نیروی شکست خورده از اینجا خارج شدند و قطعا این عقده در دل اونها ماند که چگونه عقده گشایی بکنن. لذا ما در این اواخر شاهد تحولات را در پاکستان بودیم که خواستن از این طریق بار دیگر به افغانستان به شکل غیر مستقیم ورود داشته باشه و ما اولین آثار این ورود را ما در تغییرات سیاسی پاکستان شاهد بودیم و بعد بمباران افغانستان به وسیله نیروهای امنیتی پاکستان و به دنبال اینها ما شاهد فاجعه های خونینی در داخل افغانستان بودیم که مثل انفجاری که در مکتب شهید عبدالرحیم اتفاق افتاد و به مرکز فرهنگی دیگر در کابل درست قبل و امروز هم که ما فاجعه خونینی را در مزار شریف در مسجد سیدوکان شاهد بودیم که بزرگترین مسجد شیعیان و همینطور از لحاظ قدامت و تاریخی بزرگترین مسجد شیعیان در مزار شریف بود و از موقعیت بسیار مهمی برخوردار بود، در شلوغترین منطقه شهر هم قرار داشت و در موقع نماز در ظهر امروز این فاجعه اتفاق افتاد و ظاهرا در قندوز هم در مسجد دوره، اگرچه در اخبار زد و نقیز از قندوز مخابره میشه پخش میشه، ولی خب ظاهر امر اینه که اونجا هم در مسجد در منطقه دوره که اونجا رو بنده کاملا بلد هستم رفتم اتفاق افتاد و همینطور در جاهای دیگر. اینها حاکی از اینه که گروه دیگری در مساف با طالبان که خود گویا از سوی غربی ها و الان خصوص از سوی آمریکایی ها اینها به شدت حمایت میشه و زمینه سازی میشه، در حال اوج گرفتن و قدرت گرفتن هست و یک فصل خونین دیگری را در افغانستان رقم زدن و بالاخره ما باید پیشبینی بکنیم که در آینده ما شاهد فاجعه ها و حوادث خونین دیگه هم باشیم که در حقیقت اگر نتیجه گیری بکنیم، برداشت شخص بنده اینه که داعش در افغانستان تقویت میشه و داعش در برابر طالبان مصاف خواهد کرد و بعد حامیان طالب و همینطور حامیان داعش در حقیقت از طریق این دو گروه میخوان به اهدافشان نزدیک بشن و اهدافشان رو دنبال بکنن.
خب این که عمدتاً مراکزی که مورد حمله و انفجار قرار میگیره مراکزی است که مربوطه به تشیع افغانستان هست، در کنار مسائل سیاسی که شما اشاره میکنید که به هر حال طراحی آمریکا است و آمریکایی ها میخواین که این ناامنی را در داخل افغانستان ایجاد بکنن، مسائل ایدئولوژیک هم میتونه مطرح باشه در این موضوع؟
خب مسائل ایدئولوژیک در بین ملت و مردم افغانستان نخیر وجود ندارد، چون سالها مردم شیعه و سنی کنار همدیگه زندگی کردن، حنفی و جعفری در یک مجلس و یک محفل و در یک مسیر بودن همواره از دیر زمان. اگر حوادث اتفاق میفته، من خودم شاهد بودم در کابل انفجارها و انتحارهایی که در او دوره اتفاق میافتاد، اگر در منطقه شیعه نشین بود تمام اهل سنت از اقوام مختلف، از پشتون، از تاجیک، از ازبک، از پشه‌ای، از اقوام مختلف هجوم می آوردن برای ارائه خون. ولذا هم عرض کردم که خون اهل سنت در رگهای شیعه الان جاریه و اگر حادثه در منطقه سنی نشین بود، شیعه ها خود را می رساندن، خود می دانن و الان خون شیعه در رگهای سنی و خون سنی در رگهای شیعه جاری و ساری است. به لحاظ مردمی و جامعه نه، ما این مشکل نداریم، ولی صحنه‌گردانان این حوادث اینها میخواهند که از این طریق به نحوی مسائل مذهبی را دامن بزنن. ولی زمان میبینیم هر اتفاقی که میفته داعش به دوش میگیره، به عهده میگیره و بیشتر مراکز شیعه نشین مورد هجمه و حملات قرار میگیره که اینها بتوانند از این طریق به نحوی مسائل مذهبی را دامن بزنه، هم در سطح کلان بین حامیان و بین همسایگان افغانستان مثل جمهوری اسلامی ایران، مانند عربستان، پاکستان و برخی از کشورهایی که به نحوی در عرصه سیاست با هم دارای تقابل هست، و هم در منطقه بتوانن بالاخره افراد را تحریک بکنن، همون گونه که حادثه ای که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در حرم امن رضوی روحانیت خدمتگزار در اونجا به شهادت رسیدن. خب در افغانستان هم به اون شکل اینها سعی میکنن به نحوی هم ایران حراسی را در داخل افغانستان و همینطور افغانستانی حراسی را در ایران تبلیغ بکنن که ما یک سری تحولات را در افغانستان شاهد بودیم. در اطراف سفارت جمهوری اسلامی و کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران همه اینها در یک راستا شکل میگیره و او اینه که به نحوی قدرت های بزرگی که در عرصه های کلان با هم در تقابل هستند مثل آمریکا، روس، چین یا قدرت های منطقه‌ای، اینها به نحوی میخواهند از فضای افغانستان در راستای اهداف خودشان استفاده بکنند و ملت و مردم مظلوم افغانستان در اینجا قربانی بشه. اگر امروز میبینیم مردم شیعه مورد هجوم و حمله قرار گرفته، در گذشته کم نبوده که مردم اهل سنت مورد هجوم قرار گرفته. عزیزانی که در کنر و در خست مورد بمباران قرار گرفت و خانواده هایشان دست جمعی کشته شدن، اونها از اهل سنت ما بودن. بنابراین اگر از یک جهت میبینیم شیعه مورد حمله قرار میگیره، مساجد و مکاتب شیعه مورد هجوم قرار میگیره، در یک زاویه دیگه میبینیم مردم شریف اهل سنت ما هم از پشتون یا اقوام دیگر مورد هجوم قرار میگیره. بنابراین پس برای دشمن فرق نمیکنه، دشمن نه شیعه میشناسه نه سنی میشناسه. برای اونها اینه که افغانستان یک فضایی باشه برای رشد تروریست، برای اینکه قدرت های بزرگ در راستای اهداف خودشان از این سرزمین، از مردمی ساده دل این سرزمین بهره بگیرن. کما این که ما شاهد هستیم که هنوزم برخی از عناصر در اوکراین و در جاهای دیگر و بالاخره در صف داعش در سوریه و در جاهای دیگر مشاهده شد. لذا امیدوار هستیم که مردم ما بیدار باشه، دستاندرکاران امور مملکت افغانستان این آگاهی را پیدا کرده باشه که وقت آن رسیده که در سیاستشان تغییر ایجاد بکنه و بالاخره سیاست تکروی، سیاست تقومی، تکحزبی و تکجنسیتی نمیتوانه پاسخگو بوده باشه. حکومت فعلی مدعی بودن که دیگه داعش به عنوان یک تهدید وجود نداره، امنیت سراسری در کشور تأمین، باید در این رابطه پاسخگو باشن. خب پس اینها کیا هستن که مساجد مورد هدف قرار میدن، دانش آموزان بیگناه و معصوم را مورد حمله قرار میدن، نمازگزاران روزدار را در میان مسجد مورد حمله قرار میدن، پس اینها کیا هستن؟ بنابراین باید باور بکنیم، اونها به این باور رسیده باشه که بالاخره دشمن نمیگذاره که آب خوش از گلوی ملت پایین بره، پس اونها باید در منیششان، در سیاستشان، در مدیریتشان تجدید نظر داشته باشند.
محمد مختاری بود، آگاه مسائل سیاسی. سقوط جمهوریت و استقرار دوباره طالبان در افغانستان تغییرات بسیاری را در زندگی شهروندان این کشور به وجود آورده. این پرسش در حال حاضر مطرح است که اینک که 8 ماه از حکومت طالبان میگذرد، طالبان چه دستاوردی در عرصه اقتصادی داشتند؟ چه تغییراتی در عرصه اقتصادی در این مدت اتفاق افتاده و آیا استقرار دوباره طالبان تغییری در اقتصاد افغانستان آورده است؟ حبیب الرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، در مورد دستاوردهای اقتصادی طالبان گفت:
اقتصاد عمدتاً روی طرح و ترتیب استراتژی و پالیسی اقتصادی دولت، انسجام فعالیت های اقتصادی در سطح کشور، نظارت از تطبیق فعالیت ها و برنامه های اقتصادی و همچنان انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی، تشویق و حمایت سکتور خصوصی، ازدیاد عاید سرانه و طرح و ترتیب برنامه های کلان اقتصادی به خاطر رشد و توسعه اقتصادی در سکتورهای مختلف اقتصادی ملی، این از وظایف اساسی و کلیدی وزارت اقتصاد می باشد. در مجموع چون اهداف اساسی وزارت اقتصاد خدمت شما عرض کردم، ما در هر قسمت از این دستاوردهای هم داریم. در قسمت طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی روی یک طرح اقتصادی کار شده و این طرح اقتصادی را ما قبلا در کنفرانس خبری که وزارت اقتصاد اقتصاد هم داشت، از طریق رسانه با مردم شریک ساختیم و در اونجا روی سکتورهای عمده که در اولویت کاری قرار دارن پیشنهادات دو طرح گنجانیده شده تا ما به خاطر توسعه اقتصادی و بهبود رفاه عامه روی کدام سکتورها سرمایه گذاری شوم، در بخش سکتور عامه و هم در بخش سکتور خصوصی چی راهکارهای به خاطر کاهش فقر و ایجاد اشتغال در پیش گرفته شود و همچنان کدام گزینه هاست که ما میتونیم از طریق تدبیر از عاید ملی را بلند ببریم. در مجموع در قسمت ترتیب پالیسی روی طرح اقتصادی کار شده. در قسمت نظارت از فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور، چون فعلا از طریق سازمان ملل متحد مساعدت‌های بشری صورت می‌گیره، تیم‌های کاری وزارت اقتصاد در سطح ولایت، ریاست اقتصاد ولایت ما در مرکز ولایت سعی می‌نماییم تا از پروژه‌های توزیع مساعدت‌های بشری نظارت صورت بگیره تا مساعدت‌های بشری به شکل شفاف و عادلانه به مستحقین برسه. همچنان در قسمت انسجام موسسات غیر دولتی طی 8 ماه گذشته حدود بیشتر از 200 انجو یا موسسه غیر دولتی ثبت شده در وزارت اقتصاد و جواز کار برشون داده شده. به این شکل در بخش‌های مختلف تحلیل‌های اقتصادی صورت گرفته و همچنان در قسمت حمایت و تشویق سکتور خصوصی هم کارهای شده، نشست‌های شده، مجالس تدبیر شده، هم از متشبثین و سرمایه‌گذاران داخلی دعوت شده، هم با سرمایه گذاران و نهادها و انجمنهای صنعتی کشورهای بیرون، کشورهای همسایه و تا کشورهای اروپایی نمایندهایش آمده، اینجا بحث شده، تبادل نظر شده و کوشش میکنیم تا زمینه سرمایه گذاری در کشور برایشان آماده بود.
حبیب الرحمن حبیب بود، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان. آقای حبیب در ادامه در مورد کمک‌های بشری از طرف مجامع جهانی به افغانستان گفت.
فعلا نظر به بعض ملاحظاتی که موجود است، صرف کمک‌های بشری یا مساعدت‌های بشری از طریق سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. کی مساعدت‌ها از طریق ادارات سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد و مستقیما این پروژه تطبیق می‌شود. سعی و تلاش وزارت اقتصاد در این است که در این قسمت روی یک راهنمود یا مکانیزم هم کار شده با همکاری وزارت‌های مختلف در داخل که ما بتانیم امی مساعدت‌های بشری را به شکل به مردم برسه که در او شفافیت باشه، هم به شکل عادلانه و هم با مستحقین، کسایی که مستحق و نیازمند است به او کمک ها برسه. چون برای کوتاه مدت این کمک‌های بشری میشه که بالای وضعیت اقتصادی خانوار تاثیر مثبت داشته باشه، ولیکن در مجموع به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری نیاز است روی پروژه‌های زیربنایی و پروژه اقتصادی کار صورت بگیره. در قسمت تطبیق و ترتیب برنامه‌های کلان اقتصادی یا پروژه‌های زیربنایی اقتصادی تلاش‌ها جریان داره از طریق بهبود همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه با کشورهای همسایه و با صنعتگران و سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی که در این قسمت سعی تلاش میکنیم تا زمینه سرمایه‌گذاری برشان فراهم کرده بتانیم و جذب کنیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی را به خاطر تولید، چون اساس توسعه اقتصادی یک کشور تولیداتش است. ما وقتی به موضوعات کاهش فقر و ایجاد اشتغال میرسیم که زمینه تولید در داخل کشور داشته باشیم.
ساعت پیش همکارم وزیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشت با عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور اقتصادی، و نخست از وی پرسید که کارنامه اقتصادی طالبان در 8 ماه گذشته چگونه ارزیابی میکنه و آیا از نظر او حکومت طالبان در عرصه های اقتصادی دستاوردی داشته؟
قطعا به صورت قاطع نه هست و دلیل از اون هست که طالبان وقتی عنوان میکنن که ما دستاوردی داشتیم، چی مؤلفه اعلام میکنن در کدام قسمت اینا دستاورد داشتن؟ سطح زندگی مردم که به شدت خراب شده، سطح اقتصاد مردم به شدت پایین آمده، از نظر کسب و کار و تجارت اکثر کارکنان و تجارتکنان تعطیل، سرمایه ها اکثرا فرار کردن. وقتی سرمایه فرار کنه تاجرای ما حضور نداشته باشن، دفاتر بسته باشه، اینجا بسته نباشه و تسهیلات نباشه چگونه میشه که اینا دستاورد اقتصادی داشته باشن وقتی که هنوز از هیچ جای دنیا به رسمیت شناخته نشدن و چرخه سیاسی از اینا هنوز شکل نگرفته؟ چطور میتونه چرخه اقتصادی شکل بگیره و دستاورد هم کنار ازی داشته باشن؟ آیا بانک های ما به جای وضع شدن؟ آیا تجار ما تونستن تسهیلات دریافت کنن و در مرزهای اتفاق خاصی افتاده؟ نه، فعلا در حد یک اصطلاح عامیانه بخور نمیری مردم افغانستان در واقع دارن زندگی میکنن که همو هم به سطح بسیار پایینی هست. ما شاهد فروش اعضای در واقع مال و اموال مردم بودیم، بعد اعضای بدن چگه، بعد حتی در حدی که ما در رسانه های اجتماعی میبینیم که تا در روستاها و شهرهای کوچیک و بعضی دو دست ها تا مجبور شدن مردم فرزندها خود به فروش بگذارن. این یعنی دستاورد اقتصادی؟ قطعا به نظر من یک بلوف و یک فکاهی بیش نیست یه ادعای تحریک طالبان در حوزه اقتصادی.
در عرصه صادرات و واردات افغانستان در 8 ماه گذشته چگونه بوده؟
ببینید آمار دقیقی در دست نیست، ولی قطعا در پایین ترین سطح خوب بوده، به خاطر از اینکه اینها قوانین گمرکی که وضع کردند و ابتدا در 21 ماه اول یک کم تسهیلات داده بودند، بعد از آرام آرام سطح تعرفات گمرکی تغییر دادند و متاسفانه موانعی که به وجود آمده، مشکلاتی که وجود آمده و بعضی مسائل مثلا میگم شرعی در خیلی از کالاهای تجاری وارد کردن، خب موانع زیادی به وجود آورده، یعنی شریعت داخل اقتصاد کردن متاسفانه، و این باعث شده که خیلی خیلی سطح در واقع واردات به کشور و صادرات به سطح بسیار پایینی بیه. و از طرفی با توجه به که در این 8 ماه سرمایه اصلی از افغانستان خارج شدن و در سطح بسیار پایینی ما فعلا تاجر و سرمایه گذار داریم که توانستن خود در داخل افغانستان حفظ کنن و بتوانن حداقل به یک سطح پایینی حداقل خود نگه دارن و حفظ سرمایه بکنن.
از نظر شما عدم به رسمیت شناسی طالبان از سوی کشورهای جهان، منطقه و همسایه افغانستان چقدر میتونه روی موضوع وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر داشته باشه؟
قطعا تاثیر مستقیم داره. ببینید شما میفهمید که سرمایه در واقع پرسو است، جایی میره که امنیت باشه. خب امنیت زمانی شکل میگیره که حداقل و کشور با همسایه ها رابطه نیکی داشته باشه، به رسمیت شناخته شده باشه، با جهان رابطه نیکی داشته باشه و به رسمیت شناخته بشه. وقتی ما نظام سیاسی افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده و این در واقع تشکیلات طالبان هیچ کشوری فعلا قبول نکردن، حتی کشورهایی که به صورت جزئی هم ارتباطاتی با اونا دارن هنوز به صورت رسمی اعلام رسمیت موجودیت نکردن. سفارتخانه ها بعضا باز هست ولی متاسفانه هنوز دولت به رسمیت نشناخت. خب طبیعتا این مؤلفه بسیار مهمیه که به محض اینکه در واقع به رسمیت شناخته بشن، یک اطمینان و اعتمادی در بازار اقتصاد هم به وجود میاد. وقتی که این رسمیت شناخته نشده، هنوز اعتماد و اطمینان هم برای هیچ تاجری به وجود نمیایه که اینا یک حکومت شکننده هستن، ممکنه هر لحظه فروپاشی داشته باشن و هر لحظه ممکنه تغییراتی به وجود بیاد که سرمایه های اینا نابود بشه. لذا به واسطه همین کسی سرمایه گذاری نمیکنه و چرخه اقتصادی روز به روز رو به زوال خواهد رفت.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با آخرین بخش خبری امروز. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز نگرانی از حوادث تروریستی امروز در چند شهر افغانستان، هدف قرار دادن نمازگزاران روزه‌دار را منزجر کننده خواند. در پی اقدامات تروریستی امروز در کابل، مزار شریف و قندوز افغانستان، سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این اقدامات تروریستی و کردلانه و هدف قرار دادن نمازگزاران روزه‌دار در ماه مبارک رمضان که با حضور گسترده‌تر مردم در مساجد نیز همزمان است، منزجر کننده است. خطیبزاده با اشاره به گزارش رسانه‌ها از کشته و مجروح شدن ده‌ها تن از مردم بیگناه در انفجار مسجدی در مزار شریف برای قربانیان این حملات صبر و شکیبایی و برای مجروحان سلامت و بهبودی طلب کرد. پیش از این نیز سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در مزار شریف حمله تروریستی علیه نمازگزاران مسجد شیعیان این شهر را محکوم کرده بودند. پس از گذشت دو روز از حملات تروریستی در غرب کابل که به شهادت بیش از 20 دانش آموز انجامید، امروز نیز افغانستان شاهد انفجارهای تروریستی پی در پی بود که در نتیجه آن 10 نفر جان باخته و زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان حمله بر نمازگزاران در مزار شریف را در تضاد با اصول و ارزش‌های اسلامی و انسانی خواند. کرزی در یک بیانیه مطبوعاتی تاکید کرده است دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان یک بار دیگر با ارتکاب جنایات ضد بشری شماری از هموطنانمان را هنگام ادای نماز در مسجد جامع سدوکان در شهر مزار شریف شهید و زخمی کردند. و افزود این عمل تروریستی و جنایت ضد بشری را که در تضاد با تمام اصول و ارزش‌های انسانی و اسلامی قرار دارد به شدیدترین الفاظ تقبیح و برای نجات کشور از دسیسه‌های آشکار بیگانه بر تحکیم و تقویت هرچه بیشتر اتحاد و اتفاق ملی من تأکید می‌کنم. نخست وزیر پاکستان با محکوم کردن جنایت تروریستی امروز در مزار شریف و ابراز همبستگی با قربانیان این حادثه تأکید کرد اسلام آباد متحد به افغانستان صلح‌آمیز و باثبات است. محمد شهباز شریف امروز با صدور بیانیه انفجار تروریستی در مزار شریف را محکوم و برای از دست دادن جانهای با ارزش غیر نظامیان و زخمی شدن ده ها شهروند بی‌دفاع دیگر در این جنایت ابراز تأسف کرد. اما در خصوص انفجارهای اخیر به خصوص در کابل و مزار شریف همکارمان فیض احمد محمدی چنانچه در بخش قبلی هم خدمتون گفتیم گفتگوی انجام داده با سید اشرف سادات تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی. بنده از حضورتان مرخص میشم، دعوت میکنم که این گفتگو را بشنوید.
سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. انفجارهای پیهم در کابل و شهادت شمار زیادی از دانش آموزان و متعلمین یک مکتب در مرکز افغانستان و همچنان مجروحیت تعداد زیادی از این دانش آموزان، نگرانی ها از وخیمتر شدن اوضاع در کابل و سایر ولایت های افغانستان بیشتر کرده و شهروندان افغانستان تاکید می کنند که مسئولان حکومت موقت امارت اسلامی مسئولیت تامین امنیت جانی و مالی مردم افغانستان دارند و بخصوص مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی باید از چنین حملاتی در حفظ و امان باشد. در همین خصوص گفتگو می کنیم با سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان که در کشور سویدن هستند. آقای سادات، حمله روز سه‌شنبه در کابل همه مردم افغانستان را ناراحت و پریشان ساخته. این اتفاق چه چیزی را ثابت می‌سازد و هدف اصلی از این رویدادها چیست؟
متاسفانه پایتخت افغانستان شاهد خونبارترین حملات تروریستی بر اهداف غیر نظامی بود. مخصوصا تروریست‌ها دیروز به مکان حمله کردند که جای دانش و فراگیری علم است، چیزی که دین اسلام به او تاکید بسیار زیاده کرده و مهمتر از همه به جان کودکان بیگناهی که هیچ نوع دخل در هیچ نوع برنامه سیاسی اجتماعی و یا نظامی ندارن. این می رسانه که هدف تروریسم خلق وحشت در بین جامعه انسانی است و همچنان ضربه وارد کردن به نظام اجتماعی مردمی که می خواهند هدفمندانه به پیش برن و یک فضای مملو از دانش و تعقل در زندگی خود داشته باشند. یعنی دشمنان مردم افغانستان نمیخوان که افغانستان در مسیر توسعه و پیشرفت گامهای اساسی و استوار برداره. از همین خاطر هست که از سالهای گذشته سریال غم‌انگیز حمله بر مراکز آموزشی، دانشگاه ها، مکاتب، حوزه‌های علمی و خیلی از جاهای دیگه که در حقیقت بستر رشد فکر و اندیشه هست آغاز شده و همچنان این سریال سردرگم ادامه پیدا کرده.
آقای سادات، ما در گذشته هم شاهد بودیم که چنین اتفاقها و رویدادهای غم‌انگیزی در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در کابل روی داد و شمار زیادی از دانش آموزان، متعلمین، محصلین و حتی فرهنگیان افغانستان را هدف قرار داد. حکومت‌های گذشته هم نتوانستند که بر چنین رویدادهای غالب بشوند و عاملین او را شناسایی بکنند. در بعضی از موارد هم حتی دیدیم که شهروندان افغانستان انگشت اتهام به سمت خود حکومت‌های گذشته دراز کردند. حکومت موقت امارت اسلامی آیا خواهد توانست که این چنین حملات را مهار بسازه و عاملین او را شناسایی بکنند؟
متاسفانه دولت گذشته در قسمت مهار ای ناامنی ها و ای حملات بر اهداف آموزشی به شدت ناکام بود و در حقیقت فکر پوچ و پیچیدن در مسائلی که هیچ نوع ارزش نداشت باعث شده بود که دولت گذشته به فکر حل بنیادی قضایا نباشه. بازم با حاکمیت طالب ها مردم فکر میکردم که شاید بستر همچون حملات برچیده بشه و یک فضای متفاوت در زندگی مردم افغانستان خلق بشه که متاسفانه چنین نشد و ما شاهد چندمین حمله بر اهداف و شدت غیر نظامی، جایی که کودکان و زنان و کسانی که در حقیقت در مسیر علم و دانش هستند حضور دارن، شاهد از این هستیم که اینها رو به خاک و خون میکشنن.
آقای سادات، تمرکز این گونه حملات عمدتاً متوجه یک کتله از مردم افغانستان هست. بخش اعظمی از همین مردم که خب در این کشور دارن زندگی میکنند، حق نفس کشیدن دارند، حق دارن تحصیل بکنند و تعلیم ببینند. این گونه حملات هدفمند چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم این پیام واضح هست. پیام همچون حملات از سوی تروریست ها و خدا نترس هایی که عامل اصلی حملات هستند، اینها میخوان با همچون حملات به نوع بستر اختلافات مذهبی و بستر اختلافات قومی نژادی در افغانستان بیشتر گسترش بدن و در حقیقت رویارویی ها شدت ببخشند، به خاطر که متاسفانه فکر میکنی افغانستان داره در بین قدرت های جهان به نوع میدان جدیدی از مبارزه ساخته میشه و کشورهای مختلف دور و نزدیک تلاش بر ای دارن تا عوامل خود به هر نحو ممکن در درون افغانستان جابجا بسازن و یک فضای پر از ترس و وحشت و استراب و خوندیزی و امسالوم ایجاد کنن تا فضای همسویی و زندگی با همه مردم افغانستان زیر پرسش بره، تا قدرت یارگیری ایشان از بید توده های بی سواد مسلما بیشتر میتونه باشه.
جناب سادات، سوال آخری خود این گونه مطرح میکنم که گروه های تروریستی پشت انجام چنین حملات هدفمندی قرار دارند. این گروه ها در افغانستان از چه چیزی میترسند و از چه چیزی هراس دارند که میخواهند که افغانستان محراق انجام عملیات های تروریستی خودشان قرار بدن؟
هیچ آدم با دانشی برای خود اجازه نمیده که تفنگ برداره به ترور و وحشت و رسائل دیگه ای که در حقیقت میتونه زندگی ابرومندانه انسانی رو به خطر بیاندازه به اونا دست بزنه. بنابراین وقتی افغانستان بستر برای رشد دهشتگری متاسفانه انتخاب میشه یا به نوع تعبیر میشه یا تعریف میشه، کوشش بر ای دارن تا جامعه انسانی افغانستان از مسیر توسعه و دانش دور نگه دارن تا قدرت یارگیریشان همچنان بیشتر باشه. و از طرف دیگه نخیال میکنم که به نوع در برابر حرکتهای هدفمند اجتماعی توده های بزرگ مردمی در افغانستان تضاد وجود داره و به نوع
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما، امیدواریم سلامت و تندرست باشید. امروز از صبر و بردباری با شما عزیزان صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، صبور و بردبار بودن هرگز کار ساده و آسان نیست و امروزه سخت‌تر و دشوارتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. خوشبختانه صبر و خویشتنداری امتیاز و فضیلتی است که می‌تواند پرورش یابد و به شکوفایی برسد. تمرین صبر کار ساده‌ای نیست، اما آنها که صبر دارند همیشه به طریق مختلف پاداش آن را می‌گیرند. هر انسان در فعالیت‌های روزمره‌اش هدف و آرمانی دارد که باعث تلاش و فعالیت او می شود، با این تفاوت که اهداف و آرمان‌ها گوناگون و از نظر ارزش و جایگاه نیز مختلف می باشند. حرکت از مبدأ تا رسیدن به مقصد کار ساده‌ای نخواهد بود. امکان دارد در طول مسیر مشکلات و موانع حرکت انسان را کند و یا به طور کلی متوقف سازد. اگر انسان تجربه کافی نداشته باشد، ممکن است در برخورد با اولین مانع مایوس و ناامید شود و از ادامه مسیر خودداری نماید و از مقصد و مقصود دست بردارد. ولی در صورتی که انسان تجربه کافی داشته باشد و عوامل را که به نوع به کمک و یاری انسان آمده و زمینه رسیدن به اهداف را فراروی او قرار می دهد، شناسایی نماید، بدون تردید ضریب موفقیت او افزایش خواهد یافت. خوبان همراه، صبر داشتن یعنی اینکه بتوانید با آرامش و هدفمند اقدام کنید و منتظر نتیجه بمانید. اما بی صبری مترادف انتظار داشتن برای رسیدن به نتیجه فوری و بدون برنامه ریزی است که یکی از بزرگترین مصیبت‌های بشر است. صبر در لغت به معنای حبس و بازداشتن است. هرگاه کسی خیشتن را از کار اختیاری بازدارد، صبر کرده است. بنابراین صبر را در معنای عام آن میتوان این گونه تعریف کرد: بازداشتن خود از عملی که مانع رسیدن به هدف و یا موجب تأخیر در رسیدن به هدف می شود. صبر در این معنا خود به خود فضیلت اخلاقی نیست، بلکه مقاومت است که ناشی از تسلط فرد بر خویشتن است. این مقاومت در صورتی از لحاظ اخلاقی فضیلت خواهد بود که هدف شخص صابر کمال اخلاقی و تقرب به خداوند باشد. حجت الاسلام قرائتی.
پیش میاد گناه بکنه، خودشو نگه داره. این صبر بر معصیت. صبر بر معصیت یعنی معصیت پیش میاد با خودشو نگه داره. میخواد فوش بده، خودشو نگه داره. تحریک شده از دل شهوت، خودشو نگه داره. گرسنه که بخواد بخوره، خودشو نگه داره. این صبر بر معصیت. صبر بر مصیبت. بچه‌ش از دنیا میره، برادرش، شوهرش، پدرش، مادرش، مالش آتش میگیره، میسوزه، ماشینش در صبر بر مصیبت. صبر بر طاعت. اه این چادرم گیره. خدا کنه یه مرجع تقلید پیدا شه بگه نماز صبح حلال نخونید. آقا کسی نیه خمسه رو ببخشه. ما بدهکاریم. حالا یه کسی میگه دنبال یه مرجع میگردیم. یا خمسه ببخشه یا نماز صبح بگه نخوندی طوری نیست. یا بگه حجاب طوری نیست. دنبال اون میگردیم. این صبر بر اطاعته. اینا هم درجه شمونه. اگر صبر بر مصیبت بود 300 درجه داره. صبر بر اطاعت 600 تا، صبر بر معصیت 900 تا. معلوم میشه مهمترین صبرها اینه که آدم میخواد گناه بکنه، جلو خودشو بگیره. مشتری ناشیه. کله دلش بیدار بابا. دهن آدم پر آب میشه.
عزیزان، شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز از صبر و بردباری با شما صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان همراه، ملا احمد نراقی، عالم اسلامی قرن 13 قمری، در کتاب ارزشمند معراج السعاده می نویسد: صبر عبارت است از ثبات نفس و اطمینان آن و مضطرب نشدن و مقاومت کردن در بلایا و مصائب، به گونه ای که خاطر آدمی پریشان نگردد و آرامش درونی داشته باشد، زبان خیش را از گلایه و شکایت حفظ کند و اعضا و جواره خود را از حرکت ناهنجار محافظت نماید. صبر و شکیبایی منزل از منازل دین و مقام از مقامات موحدین است. تا کسی صبر را شعار خیشتن نسازد، به مراتب ارزشمند نخواهد رسید. در منزلت صبر همین بس که وقتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره ایمان پرسیدند، فرمود: آن صبر است. خداوند متعال در آیه 7 سوره مبارکه طلاق می فرماید: خداوند به زودی پس از هر سختی آسانی و گشایش قرار خواهد داد. بر این اساس وعده گشایش که پروردگار پس از هر سختی به انسان می دهد، قدرت انسان را در تحمل سختی ها افزایش خواهد داد و موجب تقویت بردباری در انسان می شود. نقش صبر در دستیابی و درجات رفیع چنان مهم است که جز با بهره‌مندی از این ویژگی مهم و ارزشمند، رسیدن به قرب الهی ممکن نیست. خداوند در آیه 35 سوره مبارکه فصلت، سعی صبر و بدی را با نیکی پاسخ دادن ویژگی برجسته کسانی می‌داند که بردبار باشند و می‌فرماید که جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی‌رسند و جز کسانی که بهره عظیم از ایمان و تقوا دارند و آن نایل نمی گردند. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. در این شبهای عزیز از همگیتان التماس دعا داریم، انشاءالله ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. با امید صلح و آبادی در افغانستان عزیز، همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.